پیشینیان ما حمام را طوری بی ساختند که هر بخش به اندازه‌ای که باید گرم شود. سربینه، گرمخانه و تون هر کدام به اندازه‌ای.
عافیت باشه. انتقاس با حمومتونه بدیم به من.
در گذشته برای گرم کردن برخی از بخش‌های حمام‌ها کارهای فنی و پیچیده‌ای انجام می‌دادند. مثلا محمد کریم پیرنیا می‌نویسد برای گرم شدن تون کف این بخش جوی‌های پیچ در پیچی به نام گربرو داشت که روی آن را می‌پوشاندند و دود تون را درون آن هدایت می‌کردند. روی گربه روها را هم با تاغ آجری می پوشندند و بعد کفسازی می کردند. تون دو دود کش داشته، یکی که مستقیم دود را به بیرون می فرستاد و دیگری دود را بعد از گذر از پیچ و خمهای گربه رو به بیرون هدایت می کرد. وقتی آتش را روشن می کردند، ابتدا راه گربه رو را می بستند و دهانه دودکش را که یک راست به بیرون می رفت باز می کردند. بعد از گرم شدن تون دهانه دودکش بسته و راه گربرو را باز می کردند. بماند که هر از گاهی هم کسی باید درون راه گربرو می خزید و آن را از دوده سیاه پاک می کرد که امکان خفگی هم داشت. حمام خانم در انتهای بازارچه نایب السلطنه قدیمی ترین حمام در تهران است که از زمان برج و باروی طهماسبی تا به حال در آن به روی اهالی محل باز است. محله قدیمی با آدمهای قدیمی که نامشان در دفتر حساب و کتاب آقای حمامی نوشته شده است. آقایان چاق، خیلی چاق، جوان هفتگی، مرد قصاب، طالبی فروش، کرمانشاهی، پیر و جزینها. این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
مزاحمه، برای اینکه هر کی میاد مهمونی این یه طرف نشسته گوشی دستش سرشو انداخته پایین، اون یکی همونطور، اون یکی اصلا با آدم نمیگن برای چی اومدن مهمونی، فقط اومدن که روزشونو شب کنن، نمیدونم چیکار کنن. اصلا چیز خوبیه ولی ما نمیتونیم ازش خوب استفاده کنیم.
می‌خواستم خدمت شما بگم فضای مجازی هم تاثیر مثبت داره هم تاثیر منفی. تاثیر مثبتش این هستش که با چیزهای آشنا میشیم از علم و دانش که قبلا باهاش آشناییت نداشتیم. مثلا شهرهایی که باهاش آشناییت نداریم، جاذبه‌های گردشگریش، از اون طریق و از طریق فضای مجازی باهاش آشنا میشیم. بعد می‌خواستم بگم جنبه منفیش این هست وقتی که جایی میری گوشی‌هاتون رو کنار بذارید، بشینید با هم دیگه صحبت کنید تا محبت‌ها و عاطفه‌ها بیشتر بشه تا بتونیم با همدیگه بیشتر آشنا بشیم و محبت ها رو رواج بدیم.
متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز، ممنونم. این هم اظهار نظر تعدادی از شنونده های خوبمون بود. البته ما رو خیلی ببخشید، نه پیامک های شما نه تلفن های شما رو تونستیم کامل پخش بکنیم و منعکس بکنیم نظرتون رو، اما اونچه که شنیدید چکیده ای از نظرات شنونده های عزیز بود پیرامون تأثیر فضای مجازی در زندگی امروز ما، مخصوصا در شیوه و سبک زندگیمون. اجازه بدید که بریم خدمت خانم دکتر عین‌اللهی و بحثی رو که ابتدای برنامه خدمت ایشون مطرح کردیم و ایشون هم خیلی خوب برای ما توضیح دادن رو در پایان جمع‌بندی بکنیم. خانم دکتر مجدد به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به جمع ما. بفرمایید اگر ممکنه براتون در 3 دقیقه بالاخره یک جمع‌بندی بکنیم برای شنونده‌های عزیز که فضای مجازی رو ما چطور باید وارد زندگی هامون بکنیم که به بهترین نحو و شیوه ازش استفاده خوب ببریم.
من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما. چون فرصت خیلی کوتاه هستش، من همطور که تایم اول هم خدمت شما گفتم، خب فضای مجازی تأثیرش هم روی سبک زندگی ما هستش و هم روی فرهنگ ما. من گزارش شما رو شنیدم، خب خیلی از دوستان به خوبی اشاره کردن به اینکه فضای مجازی در حقیقت یک مانعی برای برقراری ارتباطات رو در روی ما شده.
البته تلفن ها این بخش از تماس های تلفنی برنامه ما بود که شنوندگان عزیز ما برای ما گفته بودن نظرشون رو. بله
درسته، اما یه بحثی که خیلی لازم هستش توضیح بدم، تأثیر شبکه‌های مجازی توی به اصطلاح فرهنگ ما هستش و ادبیات ما. متاسفانه امروزه فضای مجازی در حقیقت باعث شکل یک زبان مندرآوردی شده. شما خیلی وقتها کلمات و عباراتی رو در فضای مجازی میبینید که از اون شکل درست و حقیقی خودش خارج میشه و کاربران به کرات از این کلمات استفاده میکنن و فکر میکنن که این سبک به اصطلاح نوشتن و برقراری ارتباط در فضای مجازی یه مد هستش، یعنی باید از این سبک و شیوه در فضای مجازی استفاده کنن، که خب همین مسئله آسیب‌های زیادی رو به ادبیات ما وارد کرده. اینکه رواج غلط نویسی و مختصر نویسی و شکست نویسی، اینها آسیب‌های جدی هستند که متاسفانه فضای مجازی این آسیب ها رو به ادبیات ما در بخش های مختلف وارد کرده. حالا مخصوصا چون بیشتر کاربران هم کودکان و نوجوانان هستن و بیشتر تحت تاثیر هستن، یکی از اشکالاتش این هستش که به اصطلاح این شیوه نوشتن روی آموزش‌های بچه‌ها در مدارس هم تاثیرگذار هستش و روی نوع نوشتنشون هم تاثیر منفی گذاشته و به اصطلاح دبیران در آموزش و پرورش این مسئله رو هشدار دادن. این هم آخرین مطلبی بود که خدمتتون عرض کردم.
سپاسگزارم ازتون خانم دکتر عین‌اللهی، خیلی ممنون که امروز همراه ما بودید. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم و با شما خداحافظی می‌کنیم.
متشکرم، همچنین خدا نگهدار.
متشکرم، خداحافظ. اما همراه شما هستیم و نگاهی میندازیم به یکی از آب‌های زندگی.
آب زندگی.
این داستان
کارگر ساده نیازمندیم.
بابا جون یواش رو، عجله نداریم که میبینی که بعضی راننده ها حواسشون به عابر پیاده نیست هستن.
بابا این همه آگهیمون داخل چی نوشتیم روی کاغذ ها؟
نوشته برای مغازه کارگر ساده میخوایم، گرچه چشمم از این آگهی ها آب نمیخوره.
چشمم آب
یعنی نمیشه راحت اعتماد کرد، ولی خب چاره دیگه هم نداریم.
خب چطوری میشه اعتماد کرد بابا؟
قرار نشو سوال سخت بپرسی، ولی مثلا من به تو اعتماد دارم.
یعنی من میتونم بیام تو مغازه کمکت کنم؟
آب باری کلا،
یعنی چشمت از من آب میخوره؟
بله، ولی آقا پارسا مگه آخری ما نمیخوای بری مدرسه؟
خب نمیرم.
چی؟ مدرسه میکرد؟ احیانا تو نبودی به پریا حسودیت میشد؟
چرا؟ ولی تابستون بشه میام.
آقا تو رو خدا یه دونه جوراب از من بخر.
بابا مگه این آقا پسرم نباید بره مدرسه؟
چرا پسرم باید بره؟
یعنی هم میتونه کار کنم مدرسه میره؟ خب از منم میتونم.
بابا جون به این سادگی ها نیست، این بچه ها خیلی اوقات مدرسه نمیره.
یعنی خوندن نوشتن بلد نیست؟
نمیدونم، ممکنه بلد نباشه.
خب بهش بگیم بره مدرسه.
شاید نمیتونه بره پسرم.
خب بیا بهش کمک کنیم بره.
بیا فعلا آگهی رو بچسبونیم.
بابا تو رو خدا،
آقا چند جوراب بدم؟
یه دونه کافی بزن. اسم چی؟
من سعیدم آقا. این زیاده برای یه دونه جوراب.
بقیهش باشه سعیدم. چند سال تو بزن؟
3 ماه دیگه 13 سالمون میشه.
خوندن نوشتن بلدی؟
معلومه، تا کلاس 4 رفتم مدرسه.
بابا بلد خوندن نوشتن.
آقا سعید چرا دیگه مدرسه نرفتی؟
خب راستش کسی نیست خرج خونمونو بده.
بابای ممکنه چشممون ازش آب بخوره؟
از دست تو بچه. آقا سعید دوست داری بیایی تو مغازه ما کار کنی؟ من دنبال کسی میگردم که تو کارهای مغازه کمکم
باشه. بله آقا، خدا خیرتون بده.
بیا برو این آدرسش، فردا صبح بیا.
منم میام میشه.
باشه.
بله، در سعادت آباد امروز سعادت این رو داشتیم که راجبه فضای مجازی و شبکه‌های مختلف مجازی و تأثیر اون در روابط ما آدم ها و در فرم و شکل زندگیمون با هم صحبت بکنیم. اون چرا که کارشناس محترم برنامه بهش اشاره کردم و اون چرا که شما در تماسهای تلفنی و البته در پیامکاتون بهش اشاره کردید این بود که ما همگی میدونیم که واقعا فضای مجازی و استفاده از این فضا و رفتن به این فضا دیگه الان شده جزئی جدا ناپذیر از زندگی تک تک ما. اما این خود ما هستیم که شکل و شیوه زندگیمون رو چطور باید انتخاب بکنیم و به نحوی بهترین فایده و بهترین استفاده رو از فضای مجازی ببریم. پس باز هم خود ما هستیم که باید شکل و شیوه استفاده از فضای مجازی رو کنترل کنیم و به بهترین شکل و شیوه از اون استفاده کنیم. دقیقاً شبکه‌های مجازی و فضاهای اجتماعی مجازی و ابزارهای ارتباطی مثل بقیه دستاوردهای فناوری فواید بیشماری دارن در زمینه‌های گوناگون و البته میتونن آسیب‌ها و مشکلات متعددی رو هم به دنبال داشته باشن. ما باید فرهنگ سازی بکنیم و مثل بقیه محصولات تمدن جدید از همون قاعده کلی پیروی بکنیم و به جای نفی و منع تلاشمون رو برای استفاده عاقلانه و آسیب شناسانه از این دستاورد ارزشمند متمرکز بکنیم. فرهنگ سازی بکنیم، ترویج کاربردهای مثبت، آگاه سازی کاربران از این موضوع و هشدار نسبت به کاربردهای منفی این شبکه ها. همه اینها باعث میشه فرصت ها افزایش پیدا بکنند و تهدیدها کاهش پیدا کنند. همیشه تعطیلات پایان هفته فرصت بسیار خوبیه که کنار خانوادهمون باشیم و این زمان و این مدت رو کنار اعضای خانواده به بهترین شکل و شیوه بگذرونیم. امیدوارم که تعطیلات آخر این هفته همش در فضای مجازی و در واقع شبکه‌های مجازی نگذره. این رو باز هم به خودمون و البته و بعد به شما گوشزد می‌کنیم که اگر در خانواده هستیم، اگر در کنار کسانی زندگی می‌کنیم که امیدشون به ماست و دلگرمیشون به رفتارهای خوب و محبت‌آمیز ماست، پس قدر این فرصت‌ها رو بدونیم و در کنار اونها سعی کنیم زیباترین ها رو براشون بسازیم. همراه شما خواهیم بود انشالله در همه لحظه ها و آرزو میکنیم که پایان هفته بسیار خوب و خوش در انتظار هممون باشه. ممنونم به خاطر توجه و همراهیتون و خداحافظ.
سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد.
نکته مهمی در اینجا وجود دارد که این رو باید هم شما فضلای محترم، علمای محترم که در بین شما خطبایی هستید، کسانی هستید که با مردم سر و کار دارید، هم شما توجه باید بکنید، هم عموم مردم به خصوص خواص مردم باید به این توجه کنند. یک سیاستی رو دولت آمریکا در پیش گرفته است و او سیاست فشار حد اکثری به جمهوری اسلامی است. خودشون هم میگن، میگن فشار حد اکثری. دولت کنونی آمریکا حرفش اینه، میگه که آقا با رودرواسی و با تعارف و با اینها نمیشه جمهوری اسلامی رو به زانو در آورد، نمیشه او رو وادار به قبول و تواضع کرد، باید فشار وارد بیاریم، فشار حد اکثری. فشار حد اکثری هم همینی که مشاهده میکنید، تحریم های گوناگون، انواع و اقسام، هی تهدید، هی یاوه‌گویی های مختلف در رسانه ها و غیره، این فشار حد اکثری است. امیدشون به این است که این فشار حد اکثری تأثیر بگذاره، امیدشون این. او میخواهد فشار حد اکثری را به ثمر برساند، هم برای رقبای داخلی خودش، هم برای اروپایی ها، هم به عنوان یک سیاست قطعی رژیم ایالات متحده این رو جا بیندازه که مواجهه با ایران فقط با فشار حد اکثری. خب چجوری میخواد ثابت کنه که این موفق شده؟ چون تا حالا که موفق نشده فشار حد اکثری. خودشون هم میگن در بین خود آمریکایی‌ها هم کسان زیادی در دنیا هم همینجور میگن فشار حد اکثری آمریکا نتوانسته ایران رو به زانو در بیاره. البته قطعی هم همینه، قطعا هم همینه. چجور میخواد اثبات کنه که فشار حد اکثری تأثیر دارد؟ به این که مسئولین جمهوری اسلامی رو بکشونه پای میز مذاکره، بگه ببینید اینا که میگفتن ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم، فشار حد اکثری اینا رو مجبور کرد که بیان پای میز مذاکره بنشینن. هدف اینه، با این کار ثابت کنند به همه و تثبیت کنند در سیاست آمریکا که فشار حد اکثری تنها راه مواجهه با جمهوری اسلامیه. این سیاست اوست.
صد ثانیه با کتاب.
اون شب من و فیتی در یکی از اتاقهای عقب کشتی دایانا کیت روی کاناپه بسیار لیزی از جنس موی اسب خوابیدیم، اما قرار بود که بعدها در اتاقهای ناخدا تخت خوابی برای فیتی بگذارند. اما آمدن ما چنان ناگهانی و غیر منتظره بود که به غیر از آماده سازی و کشیدن لنگر فرصتی برای کار دیگری باقی نمانده بود. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب هیتی، عروسک 100 ساله. هیتی عروسکی که بیش از 100 سال عمر دارد، از آرامش فروشگاه عتیق فروشی استفاده می کند تا ماجراهای زندگیش را روایت کند. او در این داستان برای ما از سفرهای دریاییش، از شکار نهنگ، غرق شدن و نجات یافتن، برخورد با قبایل وحشی حرف می زند. با او همراه شوید تا از ماجراهای گردشی 100 ساله در دور دنیا با خبر شوید، با آدم‌های مختلف آشنا شوید، فرهنگ‌های متفاوت را ببینید و از ماجراجویی لذت ببرید. رمان نوجوان هیتی عروسک 100 ساله به ترجمه محمد قصا را از انتشارات مهراب قلم بخواهید.
خوبه بدونیم دوغ هشت گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
زنگ خوره زنگ رفاه، بچه ها شاد و رو به راه، فصل حساب و هندسه، وقت خرید مدرسه، خط کش و دفتر و مداد، طرح‌های نو، رنگ‌های شاد، خوراکی‌های خوشمزه، چیده شدن تو قفسه. خریدمون چه ساده شد، کولمونم آماده شد، یه کوله بار مدرسه که از رفاه میرسه.
فروشگاه‌های زنجیره رفاه.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
از پخش شبکه رادیویی تهران همچنان با شماییم و نوبت میرسه که از شما عزیزان دعوت کنم به شنیدن نینامه.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
نی را حدیث فراوان گفتند از شرح درب فراق، نی را روایت فراوان کردند از حرم قلب های بسوز نشسته.
از جدا
نیرا حکایت هاست ز شور و شیدائی و انتظار، نینامه شرح نیستانی است که آتش عشق در او افتاده است. نینامه شرح دلدادگان حسینی است. حکایت نی نوای شهامت است و روایت عاشقی هایی برای شهادت. نینامه
بالای منبر از مصائب نواده اش گفت، از بلای عظیمی که او خواهد چشید. پایین منبر همه چشم ها خیز شده بود، شانه ها می لرزید، گلوها بغض داشت. لابلای حقحق و های های خطاب پر عتاب رسول خدا را شنیدند. با چه رویی برای او گریه می کنید وقتی که یاریش نخواهید کرد؟
ببینید داستان عاشورا و یاری کردنش داستان حماسی بزرگیه. در زمان پیامبر که یارانش برای اتفاقی که نیفتاده دارن گریه میکنن و مورد عتاب و خطاب پیامبر